الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از عناوینی که در محل بحث به کار رفته عنوان اقتضاء که الاتیان و بالمأمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء اولا، آیا مقصود از این اقتضاء چیه؟ خارجاً می دانیم که اقتضاء دو نوع استعمال داره و در هر یک از دو نوع یک معنای خاصی دارد. گاهی از اوقات اقتضاء به معنای علیت، سببیت و تأثیر استعمال می شود، مثل اینکه به جای اینکه تعبیر بکنیم النار سبب للحراره، صحیح است که تعبیر بکنیم النار مقتضیه للحراره. به جای کلمه سببیت و علیت مسئله اقتضا گذاشته می شود و وقتی این تعبیر رو می کنیم عرف بدون تأمل همون سببیت رو استفاده می کند. النار مقتضیه للحراره، عرف همین معنا رو استفاده می کند بدون هیچ معونه ای. اما گاهی از اوقات نوع دیگری استعمال می شود کلمه اقتضا، که در این نوع اقتضا به معنای دلالت است، به معنای کاشفیت، به معنای حکایت است و این در مواردی است که ما کلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت بدهیم. مثلا میگوییم این آیه از کتاب الله چه اقتضایی داره، این روایت مقتضی چه مفاد و چه معنایی هست، فلان لفظ اقتضاء چه مدلولی برای او ثابته. اینجا کلمه اقتضاء به معنای دلالت به کار رفته، به معنای کشف و حکایت به کار رفته. وقتی که میگوییم فلان آیه چه اقتضایی دارد، یعنی چه دلالتی دارد، فلان روایت چه اقتضایی دارد، یعنی چه دلالتی برای این روایت و این دلیل وجود داره. اینجا دیگه کلمه اقتضا به معنای سببیت نیست به معنای علیت و تأثیر و تأثیر نیست. نمیتوانیم بگوییم آیه چه اقتضایی دارد، یعنی چه علیتی داره، علیتی داره، چه تأثیر و تأثیری دارد، بلکه مقصود از اقتضاء آیه همون دلالت آیه است، همون مفاد آیه و حکایت آیه است. خارجاً اقتضاء این دو نوع استعمال و دو نوع اطلاق برای او وجود داره و تردیدی در این معنا نیست. انما الکلام در این است که این یقتضی در ما نحن فیه در عنوان محل نزاع به کدام یک از این دو معنا استعمال شده، مخصوصا با توجه به این که ما برای محل نزاع دو شعبه بحث ذکر کردیم. یک شعبه بحثش بحث عقلی محض بود و یک شعبه بحثش مربوط به دلالت ادله اوامر استراریه یا اوامر ظاهریه بود و در حقیقت یکی متمحض در بحث عقلی بود و دیگری متمحض در بحث لفظی بود. آیا با توجه به این که محل نزاع ما شامل هر دو شعبه و هر دو قسمه، آیا کلمه یقتضی که در این عنوان عام محل نزاع به کار برده شده، آیا مقصود کدام یکی از این دو معنای اقتضائه؟ در رابطه با اون شعبه اول از محل بحث هیچ جای تردید نیست، یعنی اون جایی که نزاع ما نزاع در یک مسئله عقلی است و حاکم در اون مسئله تنها عقله. او عبارت از این بود که اتیان به مأمور و به هر امری آیا نسبت به خود همون امر اقتضای اجزا دارد یا اقتضای اجزا ندارد. در این شعبه و بخش بلا اشکال معنای اقتضا همون مسئله سببیت و علیت. عقل وقتی که ملاحظه می کند می گوید که مولا به تو دستور داده نماز مع الوضو بخوانی، تو هم نماز مع الوضو رو در خارج ایجاد کردی. این نماز مع الوضوء خارجی که به عنوان اطاعت و امتثال آورده شده، اونهایی که قائل به اجزا اند که عرض کردیم در این بخش همه قائل به اجزا اند الا من شذ و ندر، اونها مسئله اقتضا رو به معنای همین علیت معنا می کنند، میگن این عمل خارجی تو چون منطبق بر همون خواسته مولاست و تمام خصوصیات مورد نظر مولا در عمل تو جمعه، پس این عمل خارجی علیت دارد، سببیت دارد برای اجزا. این علیت یک حکم عقلیه و معنای اقتضا هم بلا اشکال همین علیته. به عبارت دیگر ما در مقام اول در رابطه با لفظ بحث نداریم، اگر پای لفظ در بین بود می توانستیم شبهه‌ای در این رابطه داشته باشیم، اما چون هیچ پای لفظ در بین نیست، اونی که در بین تحقق العمل من المکلف فی الخارج و منطبق بودن خواسته مولا بر این عمل خارجیه، میخواییم ببینیم آیا این عمل خارجی علتون للاجزاء به حکم العقل، سببون للاجزاء به حکم العقل. عرض کردیم همه قائل به این سببیت هستند الا من شذ و ندر، که بعد باز بحث میکنیم. حالا اینها مقدمات بحث ما داریم ذکر میکنیم. در شعبه اول اقتضائش به معنای علیت، در شعبه دوم چطور؟ اونجا که ما بحث کردیم که حقیقت بحث مربوط به عالم لفظه، مربوط به مفاد التراب و احد و طهورین یک فی که عشر سنینه، که آیا از این لفظ و از این تعبیر و از این لحن ما استفاده اجزاء رو می کنیم یا نه، یا در رابطه با دلیل حجیت خبر واحد صدق العادل یا دلیل بر حجیت استصحاب لا تنقض الیقین بشک، در مقایسه این لا تنقض با آیه وضو و این که آیه وضو میگوید که حتما باید وضو بگیری، اذا اردت الصلا، لا تنقض میگه نه، اگر حالت سابقه طهارت داشتی با اینکه حالا هم سر تا پا شک و تردیدی، معذالک لا تنقض الیقین به شک فی هذه الحاله، لازم نیست که وضو بگیری، همون وضوع متیقن رو حکم به بقایش بکن. پس در این مقام بحث ما در رابطه با لفظه، آیا حالا که بحث در رابطه با لفظ شد روی اون مقدمه‌ای که ما عرض کردیم، آیا باید مجبوریم که ما اقتضا رو در این ده جهت دوم بحث به معنای دلالت و کاشفیت معنا بکنیم که نتیجه این بشود کلمه یقتضی به لحاظ دو شعبه بحث دو معنا داشته باشد؟ در بخش اول معنای اقتضا تأثیر و سببیت باشه، در بخش دوم معنای اقتضا از می شود دلالت و کاشفیت باشه. آیا مجبوریم ما یه همچه معنایی رو قائل بشیم؟ مرحومای آخون می فرماین نه، شما می توانید در همین بخش دوم هم اقتضا رو به معنای همون سببیت و علیت معنا بکنید. چرا؟ با اینکه ریشه بحث ما یک بحث لفظیه و اقتضا در رابطه با لفظ به معنای دلالته، نه به معنای علیت و سببیت. لکن در این حال می فرماید مانعی نداره. چرا؟ برای این که خوب دقت بفرمایید، می فرماید برای این که شما مبتدا بحث رو الامر به شیء قرار ندادید، مبتدای بحث رو یک لفظ قرار ندادید، بلکه مبتدا و موضوع رو عمل خارجی قرار دادید. میگید الاتیان و بالمأمور به، یعنی تحقق بخشیدن به مأمور به. فاعل یقتضی ضمیری نیست که به لفظ برگرده، حتی در شعبه دوم فاعل یقتضی در هر دو جهت بحث ضمیری است که به الاتیان و بالمأمور به برمیگرده، و اتیان به مأمور به عبارت از عمل خارجی شماست. اون نماز تیمم است که شما انجام میدهید. به عبارت روشن‌تر، اما موضوع را امر به صلات تیمم قرار بدیم. تزی وقتی که فاعلش ضمیری باشد که به امر گرده، امرشون از مقوله لفظه، امر عبارت از هیئت افعله، هیئت افعل مقوله لفظیه. خب این ما یقتضی رو به امر مرتبطش بکنیم، چاره ای نداریم جز این که یقتضی به معنای دلالت و حکایت و کاشفیت باشه. اما ما که نیامدیم موضوع رو لفظ قرار بدیم. موضوع در هر دو قسم محل بحث اون عمل خارجیه، منتها در قسم نماز مع الوضوء موضوع فرضن، در قسم دوم نماز مع تیمم موضوع اون نماز خارجی تیمم و نماز خانمم اگر اقتضاء اجزاء داشته باشه، اقتضاش به معنای سببیت، منتها این اقتضاء به معنای سببیت این ریشش دیگه به عقل ارتباط نداره، این ریشش به دلالت دلیل ارتباط داره. حالا خوب دقت بفرمایید، ما یک دلیلی داریم به نام التراب احد و طهورین یکفی که عشر سنین. این دلیل مفادش اینه که نماز مع تیمم مثلا مجزی هست، اما اینجا حساب بکنیم ببینیم آیا این نماز مع تیمم که میگه مجزیه، این اجزا صفت نماز خارجیه یا صفت مفهوم نماز متمومه؟ یعنی همین مفهوم نماز متیمم حالت اجزا میاره، حال اجزا درش وجود داره، یا اینکه نه اونی که مجزی هست، اونی که مکلف رو راحت میکنه، اون عمل خارجی مکلفه، اون نماز مع تیممش که در خارج انجام میگیره. و الا اگر این التراب احد و طهورین 100 سال هم به حال خودش باقی باشه، اما مکلف در خارج نماز مع تیمم رو ایجاد نکنه. درسته که دلیل میگه التراب و احد و طهورین، اما مکلف در خارج ایجاد نکرد نماز مع تیمم رو. بازم کسی توهم اجزا میکنه در اینجا، یا اینکه اجزا وصف این عمل خارجیه، منتها این وصف رو از کجا آورده، این وصف رو از کجا پیدا کرده؟ در بخش اول این وصف رو عقل به او داده و عقل به او عنایت کرده، اما در بخش دوم موصوف همین عمل خارجیه، اما وصفش را دلیل لفظی بهش عنایت کرده، عنایت از طرف دلیل لفظی بوده، عنایت از طرف ادله اوامر اضطراریه و ادله اوامر ظاهریه بوده، اما موصوف عبارت از این عمل خارجیه. اگر موصوف عبارت از عمل خارجی شد، اینجا هم پای علیت مطرحه. ما میتونیم بحث بکنیم که نماز مع تیممی که در خارج تحقق پیدا میکند آیا علیت برای اجزا داره یا نداره. در این مبتدا و خبری که ما مطرح میکنیم پای لفظ در کار نیست، ما که نیمدیم بگیم الامر هل یقتضی الاجزا، تا شما بگید اقتضا وقتی به لفظ نسبت داده بشه به معنای دلالت. ما یقتضی رو فاعلش رو ضمیری که به اتیان به مأمور و به برمیگرده. اتیان به مأمور و به عمل خارجیه، همونطوری که شما میگید النار مقتزن یا مقتزیتون للحراره، منتها کین اقتضا رو بهش داده؟ اون کسی که خالق تکوینه. همونطور که میگید که نماز مع الوضو علتون للاجزا، کی حکم به این علیت میکند؟ عقل. اینجا باید بگید نماز مع تیمم علتون، بنابر قول به اجزا علتون للاجزا، منتها از کجا این علیت به دست آمده؟ ریشه این علیت چیه؟ ریشه این علیت دلالت اوامر استراریه و اوامر ظاهریه است که اون اوامر به لحاظ انها لفظون، اینها عنایت کردن علیت را به این موجود خارجی، یعنی اونا ما رو راهنمایی کرد که این نماز مع تیمم خارجی علیت برای اجزا داره، و اگر هدایت و دلالت اون اوامر ظاهریه و استراریه نبود، نه عقل چنین چیزی رو پی می برد و نه غیر عقل چنین مطلبی رو دلالت می کرد. پس در حقیقت به نظر مرحوم آقای آخون، ولو اینکه ما در مقام دوم ریشه و اساس بحثمون روی دلالت اوامر استراریه و اوامر ظاهریه دور میزنه، اما در این حال چون موضوع بحث ما الاتیان و بالمأمور به و بحث ما روی این متمرکزه که عمل خارجی آیا به دنبالش اجزا هست یا نه، لذا ما یقتضی رو به معنای علیت معنا می کنیم، ولو اینکه ریشه این علیت در دو شعبه مختلفه، در یک شعبه به عقل ارتباط داره و در یک شعبه به دلالت اوامر مربوطه، اما این منافات نداره که یقتضی با عنوانی که ما کردیم به معنای علیت باشد فی کل المقامین. این بیان ایشون از نظر سیدون الاستاز الاعظم امام بزرگوار قدس الله نفسه و زکیه مورد اعتراض خیلی شدیدی واقع شده، کلام مرحومای آخون که حالا شما انشاءالله برای شنبه کلام امام بزرگوار رو مطالعه می کنید و ما هم بیان می کنیم و ببینیم که بالاخره در این رابطه چه باید گفت. حالا یه 4-5 دقیقه هم چون امروز حکم چهار شنبه برش مترتبه، یکی از خصوصیاتی که در اون روایت به عنوان لابد للعاقل مطرح شده بود، یکی از امور عبارت از اینه: و ان یعرف زمانه، به عنوان اینکه لابد دلیل عاقل، کسی که با چراغ عقل راه رو طی میکنه باید به زمان خودش عارف باشه. و به نظر من این معنا در خصوص عاقلی که کان من الروحانیین، این یک ضرورت بیشتری داره و یک لابدیت بیشتری درش وجود داره. این آشنایی به زمان یک لفظ خیلی کوتاهه ولی یک محتوای خیلی بزرگی داره و خیلی وسیع و گسترده. نظر انسان آشنای به زمان باشه، به چه کیفیت انسان آشنای به زمان باشه؟ این دیگه عرض کردم یک عرض عریض و یک معنای گسترده ای در این عبارت و در معنای این عبارت نهفته است. اولا آشنای به زمان مخصوصا فی زمان ناهازا یکی از جهاتی که ما باید خیلی بهش آشنا باشیم این مسئله است که ما راه نفوذ مسائل اسلامی را هم در بین جامعه خودمون و هم در بین جمیع جوامع با این خصوصیتی که الان برای اسلام در دنیا پیش آمده، راه نفوذ و راه استفاده از این موقعیت رو ما درک بکنیم. چطور می شود از این موقعیت کاملا استفاده کرد؟ موقعیتی که در کشور ما یک نظام اسلامی به رهبری روحانیت عظیم الشان و امام بزرگوار پیدا شده و روز به روز هم موقعیت این نظام در دنیا ثابت‌تر و مستحکم‌تر می شود و ما هم هدفمون مسئله اخذ قدرت نبوده، هدفمون نشر اسلام، معارف اسلام، آشنا کردن جامعه خودمون و همه جوامع نسبت به مسائل اسلامی. خب با این هدف و با این موقعیت ما باید بفهمیم که چه وظیفه‌ای داریم، چجوری ما میتونیم راه پیدا بکنیم، چجوری میتوانیم جامعه خودمون رو در درجه اول روز به روز ارتباط و آشنایی اونها رو با مسائل اسلام بیشتر بکنیم، که این یک نکته است که شاید جای تأسف هم باشه. ما میبایست به تعداد سالهایی که بر پیروزی انقلاب ما میگذرد کاری کرده باشیم که ارتباط جامعه خودمون با مسائل اسلامی روز به روز، ماه به ماه، سال به سال بیشتر باشه، یعنی اعتقاداتشون قویتر، اعمالشون بیشتر منطبق با مسائل اسلام باشه. شاید این معنا به اون طوری که انتظار می رفته و به اون طوری که وظیفه ما بوده باید اعتراف کرد واقعیت پیدا نکرده. این برا خاطر همین است که ما موقعیت زمانی خودمون رو درست درک نکردیم. ما حساسیت مقطعی رو که درش قرار گرفتیم درست درک نکردیم. اگر این معنا درست برای همه ما روشن بود، وظیفه روحانیت در نظام اسلام و مسئولیت حوزه‌های علمیه در نظام اسلام به معنای واقعی برای ما روشن بود، اون معنایی رو که ما از اول فکر می کردیم و در انتظارش بودیم، قطعاً اون معنا تحقق پیدا کرد. اما متاسفانه به اون نحوی که انتظار می رفته این معنا تحقق پیدا نکرده. حوزه های ما می بایست با یک سرعت کاملی از نظر مسائل علمی پیشرفت کرده باشند، ولی نکردند. متاسفانه نشده. این معنا چرا نشده؟ چرا نباید شده باشد؟ در زمانی ما داریم تحصیل میکنیم، در زمانی مشغول به این رشته هستیم که هیچ گونه حکومت ظلم و جور بر ما حاکم نیست، بلکه ما رو از شؤون حکومت و نظام میدانند. همه میدانند و واقعیت همچنینه. آیا در چنین زمانی، همونطوری که یک روز من اشاره کردم، چنین زمانی اقتضا میکنه که اگر در ایام قبل یک طلبه ای مثلا در 20 سال تحصیل مجتهد میشد، حالا باید با 10 سال تحصیل به مقام اجتهاد برسه؟ خصوصیات زمانی اینجوری اقتضا داره و اینجوری مساعد با این معنا هست. اما اگر این معنا تحقق پیدا نکرده باشه، که متاسفانه پیدا نکرده، این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که ما موقعیت خودمون رو هنوز کاملا درک نکردیم، مسئولیت خودمون رو درک نکردیم. ما باز همون طوری که یک وقت من اشاره کردم، ما حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من نمیدونم، اجمالا میدونم که این انقلاب برای ما هر کدام یک مسئولیت سنگینی به وجود آورده، که چه بسا گاهی فکر بکنیم که اصلا از عهده این مسئولیت نمیتوانیم بیرون بیاییم. اما این مسئولیت آمده، چاره ای نیست. روحانیت در نظام اسلام یه همچین مسئولیتی رو داره، بایدم از عهدش براد، بایدم این معنا رو بپذیره، خواه نخواه باید این معنا رو بپذیره. روحانی در نظام اسلام و حوزه های علمیه، اونم مخصوصا حوزه قم که دیگه در درجه اول حوزه های جهان تشیع، بلکه حوزه های جهان اسلامه، این خیلی مسئولیت داره. اون وقت ما میبینیم که ما مواجه میشیم با یک حالتهای بی تفاوتی، حالتهای بی اعتنائی، چه در رابطه با تحصیل و چه در رابطه با تبلیغ و ترویج، و این برای انسان تأثرآوره. خب حالا من یادم آمد که ما در سال گذشته بعضی از درس‌های جنبی رو با خواهشی که از بعضی از اساتید کرده بودیم و اونها رو مجبور به پذیرفتن کردیم، اما روی عدم استقبال، روی بی‌تفاوتی ها در برابر بعضی از اون درس ها استاد دیگه مجبور شد درسشو تعطیل بکنه و شاید به ما هم اعتراض میکرد که شما با این همه فشار من رو مجبور کردید به این که این درس رو شروع بکنم. معذالک آخر سال ملاحظه کردم دیدم 10 نفر یا 15 نفر بیشتر در اون درس شرکت نمی کنن. با اینکه درس لازمی بود و استاد هم استاد قابلی بود، نقصی نه در برنامه وجود داشت و نه در استاد وجود داشت، چون استاد آزمایش شده بود در رابطه با اون درس. خب اینها انسان رو یه قدری ناراحت میکنه. چرا اینطور شده؟ چرا وضع به این نحو پیش میرود؟ آیا این درس های جنبی که ضرورتش رو هممون احساس میکنیم و ما با خون دل این برنامه هاشو تنظیم کردیم و روبرا کردیم، چرا باید با این بی تفاوتی ها مواجه بشه که استاد مجبور به تعطیل درس بشود؟ خب اینها کشف از این میکنه که ما نمیخواهیم اون سرمایه های لازمه برای یک روحانیه در نظام اسلام، اون هم نظامی که حالا در دنیا منعکس شده و همه جا دست نیاز به طرف ما دراز کردن، که خب دیگه در این اواخرم شاهد این معنا بودید که همین آذربایجان شوروی که همون قفقاز سابقه، خب اینها دیگه آزادی پیدا کردند، اینها دیگه همون شیعه های قبلی محتاج به روحانی هستند، که همین امروز یکی از روحانیون اون حدود آمده بود پیش من، البته در لباس غیر روحانی بود. خب یک مراتب علمی ضعیفی داشت، ولی خب با همون مراتب علمی ضعیف و مسئولیت خودش رو در اونجا ایفا می کرد، اما این کفایت نمی کنه. یک کشوری در حقیقت الان نیاز به روحانی داره، اونم نه کشور اهل تسنن، کشوری که 80 85 شیعه هستن، 20 و 15 اهل تسنن و یا پیروان سایر ادیان هستن. خب اینا رو کی باید اداره بکنه؟ کی باید اسلام واقعی رو در اختیار اینها بگذارد؟ لذاست که این لابد دلیل عاقل ان یعرف زمانه، باز هم در اینجا به عنوان خاتمه بحث یک عرض می شود نظری و یک تقدیری از اون امام بزرگوار بکنیم که به نظر من تنها کسی بود در روحانیت که عارف به زمانش بود. او می دانست که اگر یک نامه ای به اون رئیس جمهور شوروی بنویسه چه اثری می تواند داشته باشد، در حالی که ما فکر می کردیم که نامه نوشتن به او مثل نامه نوشتن به دیواره، اثری نداره. اما اثرش رو حالا می بینیم، اثرش رو حالا بررسی می کنیم. به علت همون نامه بود که واقعاً ارکان و پایه‌های مسلک کمونیستی نه تنها متزلزل شد بلکه فرو پاشید و کم کم دیگه به طور کلی رو به زوال و از بین می رود. این معنای آشنایی به زمانه، این معنای عارف بودن به زمانه. بالاخره این عبارت امیرالمومنین که حالا نه با بیان من بلکه 100 نفرم بخوان این معنا رو بیان بکنن، باز به اون محتوای